أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بما حمده الحامدون. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين من ولده، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام محضر همه عزیزان. خیلی خوش آمدید. در ادامه حکمت های نهج البلاغه شریف رسیدیم به حکمت 263. در این حکمت حکیمانه امیر المؤمنین سلام الله علیه یک انذار و هشداری می دهد به کسانی که با بزرگان، با سلاطین و با حاکمان جامعه در ارتباطند. اصطلاحاً همنشینان پادشاه را در این حکمت مورد خطاب قرار می ده. و قال علیه السلام صاحب السلطان کراک بالعسد یقبت بموقعه و هو اعلم بموضعه. حضرت فرمود صاحب سلطان یعنی همنشینان حاکمان، همنشینان پادشاهان مانند کسانی هستند کراک بالاسد که بر شیر درنده ای سوار شده اند. یقبت بموقعه، مردمی که از دور دارن این صحنه رو میبینند حسرت میخورند که ببین چقدر اوضاعش خوبه، ببین چقدر قدرتمنده که رفته نشسته در اون جایگاه داره شیر سواری میکنه. قبطه میخورند، حسرت میخورند به حال او، در حالی که به هو اعلم به موضعه، اون کسی که در اون جایگاه خطرناک نشسته است، او که داره شیر سواری میکنه میدونه هر لحظه امکان این هست که مورد حمله واقع بشه، هر لحظه امکان هست که این شیر درنده از اون حالت رام شدگیش خارج بشه و با او درگیر بشه. و در مقابله یک انسان با شیر، این انسان است که حتما شکست خواهد خورد. تعبیر و تشبیه بسیار جالبی است. امیرالمؤمنین همنشینان پادشاه را مثل کسانی می‌داند که بر شیر درنده ای سوارند. این همنشینی با حاکمان صرفاً حاکمان به معنای پادشاه نیست. بالاخره بزرگان، بزرگانی که حالا مخصوصاً یه مقداری اهل ظلم و جور باشند، تقوای لازم رو نداشته باشند. همنشینی با اینها یک آفاتی دارد که باید انسان بداند. صرف این که من خوشحال باشم با فلان شخص، با فلان وزیر، فلان وکیل نشست و برخاست میکنم، این خیلی مقام و منزلتی نیست. مقام و منزلت آن است که در اون موقعیتی که قرار گرفتی بتونی مشکل کسی را حل کنی، بتونی اون حاکم را از یک خطری که میخواد در او بیفته نجات بدی، او را از ظلم کردن به مردم باز بداری. مقصود حضرت در این حکمت به طور خاص در مورد حاکمان ظالم است. فرمود کسی که همنشینی با حاکم ظالم ستمگر داره مثل همنشینی با شیره، هر لحظه امکان داره که به هلاکت بیفته. این همنشینی با حاکمان ظلم از چند جهت آفت داره. یکی این که حاکمان معمولا انسانهای خودپسندی هستند، کسانی هستند که کوچکترین کارشون رو شما باید تملق کنی، چاپلوسی کنی، بزرگ جلوه بدی که او خوشحال بشه. هرچه نقص و ضعف و اشتباه داره بپوشونی، به روی خودت نیاری، چون اگر خلاف میل او عمل کنی کار تمامه. مجبوری کارهای کوچک او رو بزرگ جلوه بدی، ضعف و نقص و اشتباهات بزرگ او رو اصلا نبینی، بلکه اونها رو تبدیل به خوبی کنی. خب اگر خلاف این عمل کنی حتما سرت برباد. باز از طرف دیگه حسودانی هستند که دوروبر پادشاهند، حسودانی که قبطه میخورند به جایگاه تو، به محبوبیت تو در نزد پادشاه. اینها سعایت میکنند، اگر تو یک حرف کوچکی هم در مورد پادشاه زدی، اگر یک خطای کوچکی هم از تو صادر شد، اینها بزرگش میکنن، چند تا روش میذارن میرن به پادشاه میگن، پادشاه را نسبت به تو بدبین میکنن. ببینید این موضع موضع خطره. اگر خودت در مورد پادشاه چیزی بگی سرت به باد رفته، اگر احیانا انتقادی کنی حرفی بزنی دیگرانی هستن که این رو چند برابر میکنن، سعایت میکنن، خبرچینی میکنن و بعد باعث دلچرکین شدن حاکم از تو خواهد شد. پس از این جهت هم باز تو در خطر هستی. از طرفی نیز حاکمان مدام ترس به زوال افتادن و حکومتشون رو دارن. حاکمان میترسن مبادا این وزیری که من برای خودم انتخاب کردم، این فرمانده لشکری که من انتخاب کردم، مبادا این محبوب قلوب بشه، مبادا این پس فردا ادعای حکومت کنه، بخواد جانشین من بشه. این ترس و واهمه‌ای که معمولا حاکمان ظلم و جور دارن. حاکمان الهی میگن الان وظیفه ما آن است که حکومت کنیم، اگر یک روزی هم در این راه کشته شدیم، شهید شدیم یا حکومت از ما گرفته شد، ما دیگه تکلیفی نداریم. ولی اون حاکمی که اصلا حکومت رو به خاطر عیش و نوشش قبول کرده، اون میخواهد بماند. پس هر کسی را که احساس کند در این میدان میخواهد با او هماورد بشود، میخواهد او را کنار بزنه، سر او را زیر آب میکنه. حضرت فرمود همنشینی با حاکمان این معایب رو داره. هر لحظه امکان داره شما کشته بشید، شما از کار برکنار بشید، آبروتون بریزه. در این حال مردم به همین جایگاه شما قبطه میخورن. کاش ما اونجا بودیم، کاش ما میتوانستیم مثل او باشیم. ببین اون چقدر عزیزه در پیش پادشاه، در حالی که از باطن و امور با خبر نیستن. ابن ابوالحدید معتزلی در ذیل این حکمت مثالهای فراوانی ذکر میکنه. میگه این جمله حضرت که انه در تمام ادوار، در تمام حکومتها نمود داشته، مردم او رو لمس کردن، لذا ضرب المثل های فراوانی در مورد این مضمون در کلمات هست. یکی از ضرب المثل هایی که ایشون نقل میکنه اینه، میگه در زبان عرب معروف است که همنشینی با حاکمان مثل حمام است. کسانی که بیرون از حمامند اشتیاق دارند، مایلند که زودتر وارد بشند. کسانی که داخل در حمامند گرما و بخاری که هست اونها رو تشویق میکنه زودتر خارج بشن. اونهایی که بیرونند حسادت میکنند، حسرت میکنند به حال اونهایی که داخلن. اونهایی که در موقعیت هستن هی میگن کاش زودتر میشد خلاص بشیم. و این جمله حضرت یک درس بزرگ به ما میدهد. در تمام موقعیت هایی که انسان قرار داره، حالا بحث همنشینی با پادشاه نه، هر امری را که ما داریم از دور میبینیم و به او حسرت میخوریم. فلانی پدرش ثروتمند، من پدرم ثروتمند نیست. فلانی پدرش عالم معروف مشهور، من پدرم نیست. فلانی برادرش تونست شغلی براش دست و پا کنه، من این گونه. این چیزهایی که برای ما حسرته، ما با یه نگاه حسرت آلودی بهش نگاه میکنیم، اینها همه ظاهر کار است. حضرت میخواد بفرماد که بابا به ظاهر زندگی دیگران نگاه نکنید. وقتی وارد زندگی شدید میبینید همون چیزی که برای شما حسرت است، برای خود اون شخص مصیبت است، دردسره. دو همین زندگی فعلی که داری در کنار 5 تا نقص و ضعف و خستگی و درد و بیپولی که توش هست، 10 تا حسن هم داره، 10 تا دلخوشی هم داره، آرامش هم داره. دیگران شاید وضع اقتصادیشون عالی باشه، زندگیشون رو که میری نگاه میکنی اینها کراک بالاسدند. تمام هم مقامش سرمایش ماشینش، دزد به خونش نزنه، دزد ماشینش رو نبره، سرمایش رو بالا نکشن، دزدی نکنه، همه زندگیش هیچ لذتی نمیبره. شده خزینه دار، شده نگهبان این اموال. تو کم داری ولی داری از اونها استفاده میکنی، لذت میبری. دیگران فراوان دارن، تو هم داری حسرتشون رو میخوری، ولی وقتی رفتی رسیدی میبینی خیلی قصه متفاوته. هیچگاه نباید ظاهر زندگی دیگران رو با باطن زندگی خودمون مقایسه کنیم. هر کسی این جمله رو به تجربه ثابت کردیم، حداقل برای خدا حقیر تجربتا ثابت شده، هر کسی را که شما نگاه میکنید، از بزرگان علمی و معنوی گرفته تا انسانهای دانشمند تا افراد ثروتمند، هر کسی در هر موقعیتی هست در کنار اون زیبایی های ظاهری که زندگیش داره، ضعف ها، سختی ها، رنج های خاص خودش رو هم داره. همین انسان های مشهور و معروف، فوتبالیست ها، نمیدونم بازیگران، خیلی ها به اینها قبطه میخورن، هر جایی میرن مردم میستن عکس میگیرن، ولی اینها وقتی وارد زندگیشون میشی میبینی از همین مشهوریتشون دیگه فراری هست. دلشون میخواد یک روز خیلی عادی مثل بقیه مردم بیان بیرون زندگی کنن، کسی اذیتشون نکنه. جمله امیرالمؤمنین درسش برای ما اینه: به آنچه که دارید راضی باشید، خوشحال باشید. آنچه که شما از ظاهر زندگی دیگران میبینید یک پوسته ای بیش نیست. درون زندگی ها که بری، حتی اگر وزیر پادشاه باشی، حتی اگر ثروت و سرمایه یه مملکت دم دستت باشه، دردسرهای خاص به خودش رو هم داره، رنجها و زحمتهایی رو داره که شاید از اصلا فکر شما هم بیشتر باشه. تو هرچه تصور میکنی اونقدر زحمت و رنج نیست. زحمت و رنج بالاتر از این که یک وزیری علی‌الدوام ترس کشته شدن داشته باشه، علی‌الدوام دستش بلرزه که مبادا من این حرف رو بزنم پادشاه خوشحال بشه یا نشه. سرمایه مملکت زیر دست توه، ولی ترس، دلخوره، اضطراب، این اضطراب آرامش رو از تو میگیره. این درس، درس مهمی. صاحب السلطان کراک بالاسد یقبت به موقعه، مردم به جایگاه او قبطه میخورند و خب اعلم به موضعه، ولی او خودش میبینه در چه موقعیت خطرناکی قرار گرفته. حکمت 264، امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود: احسنوا فی عقب غیرکم تحفظوا فی عقبکم. این حکمت راجع به مدارا و احسان و نیکوکاری با مردم است. فرمود آقایون احسنوا فی عقب غیرکم. اگر دیدید کسی از دنیا رفت، بچه هاش یتیم شدن، غریبه بود، خودی بود، همسایه بود، رفیق بود، اگر دیدید کسی از دنیا رفت و بچه هاش مرد، حالا این بچه ها حتما نباید صغیر هم باشن، دیدید کسی از دنیا رفت 40 سالش هم هست، ولی این شخص 40 ساله نیاز عاطفی داره، دلش برای مادرش تنگ میشه، گاهی اوقات نیاز داره که برید خونهشون سر بزنید، حالا هر کسی میخواد بود، حتی شاید پیرمرد و پیرزنی باشند. فرمود اگر میخواهید در آینده با فرزندان شما خوش برخوردی بشه، احسان و نیکوکاری بشه به بچه هاتون، امروز با بچه های مردم، با ایتام مردم خوش رفتاری کنید، نیکی کنید به بازماندگان دیگران. عقب غیرکم یعنی نسل و اولاد دیگران، کسانی که باقی موندن، باز موندن. چرا؟ چون تحفظو فی عقبکم، دیگران هم وقتی شما از دنیا رفتید نیکی میکنن به بچه های شما، هواشون رو داره، میگن این همون بود که خیرخواه مردم بود، دستش به خیر بود، هوای ایتام رو داشت، حالا ما هم هوای بچه های او رو داشته باشیم. این همون آیه است از قرآن کریم که فرمود وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم. یه عده‌ای هستن که از آینده فرزندانشون بیم دارن، اگر من از دنیا رفتم بچه‌هام چی میشه، سرپرستشون کی میشه، زندگی خوبی دارن یا نه، همش دلنگران، مضطربه، نمیدونه چی از دنیا میره، ولی این نگرانی در وجودش هست. فرمود اگر میخواهی این نگرانیت از بین بره، رحمت و لطف و احسانت به بچه های مردم زیاد بشه. الان که زنده ای دست این و اون رو بگیر. اگر احیانا از دنیا رفتی و بچه هات نیازمند شدن، مردم دستشون رو میگیرن، از هر دستی بدی از همون دست میگیره. امروز لطف و رحمت و احسانت به دیگران رسید، فردا همین لطف به بچه های تو برمیگرده. قصه ای که بارها و بارها ذکر کردیم، داستان موسی و خضر و اون دوتا بچه یتیم، و کان ابوهما صالحا، اون پدر صالح بود، خیرش به بچه هاش هم میرسه، اون پدر نیکی کرد، اون پدر به ایتام دیگران رسیدگی کرد، امروز دیگران می آیند ایتام او رو، بچه های او رو محافظت می کنند، دست به سرشون نمی گذارند زندگی برشون سخت باشه. از وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود من رع الایتام رؤی فی بنی، من رعا یعنی کسی که رعایت کرد، کسی که مراقب حال ایتام مردم بود، خدا یک کاری میکنه مردم حواسشون به ایتامش باشه، خدا یک کاری میکنه که دلها به سمت اینها جلب بشه. و این تجربه شده است، این ضرب المثلی که در بین مردم هست با هر دست بدی از همون دست میگیری، در بسیاری از موارد این گونه است. حالا یه موارد خاصی هم هست که یکی میگه من به پدر و مادرم خیلی نیکی کردم، خیلی احسان کردم، ولی بچه هام نسبت به من اینگونه نیستن. اونم دلیل داره، اونم بی حکمت نیست. ولی به طور کلی این تجربه شده برای جامعه. انسان اگر که احسان و نیکی کرد به دیگران، فردا به بچه هاش احسان میشه. انسان اگر وقتی جوان بود با والدینش، پدر و مادرش با احسان و نیکی برخورد کرد، وقتی پیر میشه بچه هاش همونطور باش برخورد میکنن. این در واقع تأثیر اعمال است در سرنوشت خود ما. اعمال امروز ما تمام شدنی نیستند، اینها هستند که هستند. امروز تو نیکی کردی، این نیکی توش 40 سال 50 سال با تو میاد، یه جایی خدا جزاش رو بهت میده، ثوابش رو بهت میده، نمود پیدا میکنه. دیروز دست والدینت رو بوسیدی، امروز میبینی بچه ها دستت رو میبوسن. چرا اینطور شد؟ اون عمل تو بود که 50 سال خدا این رو با تو آورد تا اینجا بگه آقا جزای کارت رو گرفتی. اگر هم بدی کنی بدی رو میبینی و اون هم جزای عمل خود انسان. مواظب باشیم هر چیزی که امروز میکاریم نه در قیامت درو میکنیم، در همین دنیا هم درو میکنیم، در همین دنیا هم نتیجهش رو میبینیم. فرمود احسنوا فی عقب غیرکم تحفظوا فی عقبکم. در حکمت 265 امیرالمؤمنین سلام الله علیه به اهمیت و جایگاه انسانهای دانشمند اشاره میکنه. یک شخص دانشمندی، یک انسان عالمی، چه عالم معنوی و فقهی باشه، چه عالم طبیعی باشه، طبیب باشه، روانشناس باشه، فرمود یک انسان عالم و دانشمند مورد اعتمادی که مردم به او نگاه میکنند، مردم دردشون رو به او مراجعه میکنند و دوا از او میخواهند، این میتونه یه حرفی بزنه که یه جامعه ای رو اصلاح کنه، میتونه یه حرفی بزنه که یه جامعه ای رو به فساد بکشانه. تویی که داری حرف میزنی خیلی باید مراقب باشی، حرف تو اثرگذار است. فرمود و قال علیه السلام ان کلام الحکما اذا کان صوابا کان دواء و اذا کان خطا کان داء. خیلی زیباست. ان کلام الحکما، به درستی که حرف های دانشمندان، اذا کان صوابا، وقتی درست باشه، وقتی حقیقت باشه، وقتی بر مبنای علم باشه، این کان دواء، یه داروی اثر بخشی است. یه طبیبی یا انسان میره پیشش آقا من میخوام عمل کنم، نشون میده میگه الان فرصت، الان وقتش نیست، زوده، باش بساز. یه طبیبی هم هست فقط دنبال اینه که جیب خودش رو پر کنه، خیلی فرقشه. یه انسان روحانی و الهی است، میره روی منبر حرفی میزنه که از قال الصادق و قال الباقر گرفته، زحمت کشیده، درس خونده، روایات رو دیده. الان یه حرفی که میزنه حرف پخته است، صرف این نیست که یه کتابی باز کرده باشه اولین حدیثی که به چشمش خورد بگه. آقا احادیث معارضش رو چه میکنی؟ آقا توضیح بده، تحلیل کن، این روایت جاش اینجا. اون میگه من فقط این روایتی دیدم میخوام بخونم. خب او داره فساد ایجاد میکنه در اهل مسجدش، در مقابل یه عالم دانشمندی که کسی میاد سوالی ازش میپرسه پخته جواب میده، درد او رو درمان میکنه. فرمود عالمان و دانشمندان اگر درست حرف بزنن، حرف اونها دوا است. و اذا کان خطا، وقتی اشتباه کنن، بدون مطالعه حرف بزنن، دروغ بگن، چیزی را که نمیدانند بگوین، این کان داء، مردم اومده بودن پیش تو دارو بگیرن، زهر بهشون فروختی. و فردا در مقابل تمام اینهایی که از حرف تو پیروی کردند و به نتیجه درست نرسیدن، شما مسئولی. قرآن کریم در مورد عده میفرماد ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فأضلونا السبیلا. خدایا ما خودمون از خودمون فهم و درکی نداشتیم، ما نگاه میکردیم به بزرگانمون، ما نگاه میکردیم به اونهایی که اسوه‌مون بودن، الگومون بودن، سادتنا و عظمون. خب اونها اشتباه رفتن، ما هم پیروی کردیم. این حرف حرف مورد قبول نیست در دادگاه عدل الهی، ولی مردم این گونه، مردم میگن آقای دکتر فلانی گفت، آیت الله فلانی گفت، فلانی که مسئولیت داره گفت، اونها رو به عنوان الگو قرار میدن. خب کسی که الگوشه دیگه به سادگی هر حرفی رو نمیتونه بزنه، در مقابل تک تک کلماتش باید پاسخگو باشه. این جمله حضرت اشاره مستقیمی است به الگوهای یک جامعه. هر کسی، اون بازیگری که همه هنرش در اینه که تئاتر بازی کنه، همه هنرش اینه که نقش این و اون رو یک کاغذ بهش بدن بگن تو الان باید خودت رو در این قالب قرار بدی. او درست مردم به عنوان الگو و اسوه بهش نگاه میکنن، ولی حقیقتا الگو اینیست، فهم و درک درستی نداره. الگوگیری در جامعه الزامی است، مردم حتما سراغ الگو میرن، ولی هر کسی شأن الگو شدن رو نداره. وجود مقدس امیرالمؤمنین فرمود زلت العالم تفسد و عوالم. یک تونه عالم اگر به فساد دچار بشه، فساد ایجاد میکند در عالم. باز حضرت فرمود زلت العالم کنکسار سفینه تقرق و یقرق معها خلق. فساد یک عالم مثل شکستن یک کشتی است، جامعه مثل یک کشتی است، افراد بر او سوار شدن، سکاندار این کشتی عالمانند، دانشمندانند. خب وقتی این کشتی شکسته شد، هم کشتی غرق می شود، هم کسانی که با او هستند. تأثیر دارد، انحراف یک عالم عالمی را منحرف می کند، صلاح یک عالم هم می تواند عالمی را هدایت کند. یک هشدار شدید هم در این حکمت هست که عرض کردیم، مراقبت از کلماتی که می گیم. هر حرفی رو انسان نباید بزنه، هر حرفی رو انسان تا یقین نداره، تا اثرش رو ندانه، تا طرف مقابلش رو ندونه کیه، نباید بزنه. حرفی که ما میزنیم از دهنمون خارج شد، دیگه ما صاحبش نیستیم، از دست ما رفته، و این حرف شاید سالها در ذهن کسی بمونه، بر مبنای او عمل کنه، در حالی که اشتباه بود. اون انحرافی که 10 سال یک نفر داشت به خطا رفت، از حرف تو نشأت گرفت، حرف تو فردا باید جواب داشته باشه. خیلی سخته حرف زدن، خیلی سخته سخنرانی کردن، مطلب به این و اون گفتن، خیلی سخته. کسی انحراف پیدا کرد، پای انسان گیره. فرمود ان کلام الحکما اذا کان صوابا کان دواء و اذا کان خطا کان دا. در حکمت 266 فرمود و قال علیه السلام حين سأله رجل ان يعرفه ما الايمان. ما قبلا این حکمت رو داشتیم، حالا عرض میکنم کجا. وقتی یک نفر از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حکمت 31 اگر که عزیزان ببینن، حکمت مفصلی هم بود، یک نفر از امیرالمؤمنین پرسید که و سؤل عن الايمان، فقال الايمان على 4 دعائم، على الصبر واليقين والعدل والجهاد. این شخص ظاهرا عمار یاسر بود، از حضرت پرسید آقا ایمان چیست؟ فرمود ایمان 4 رکن دارد، صبر و یقین و عدل و جهاد. بعد فرمود هر کدام از اینها 4 ستونن، 4 شق دارند. یه حکمت نسبتا مفصلی است، یک صفحه، یک صفحه و نیم طولانی بود. سید رضی میگه این جمله‌ای که الان در حکمت 266 میگم مربوط به همون حکمت 31ه. حين سأله رجل ان يعرفه ما الايمان. یه نفر از حضرت پرسید آقا میشه ایمان رو برای ما معرفی کنی؟ عمار یاسر پرسید ایمان رو به ما بگو. جواب رو اونجا حضرت داد. اینجا میگه اذا کان غدون فأتنی حتی اخبرك علی اسماء الناس. حضرت فرمود عمار الان برو، فردا که شد بیا پیش من تا ما بریم در یک جایی که جمعیت هست، مسجدی جایی، من سخنرانی کنم، این حرفم را نه تنها تو بشنوی بلکه به اسماء الناس هم برسانم، یه عده‌ای از مردم هم این جمله من را بشنوند. فان نسیت مقالتی حفظها علیک غیرک، اگه احیانا این جملات مرا تو فراموش کردی، یادت رفت، بالاخره 4 نفر باشن که این حرفها رو شنیده باشن، مکتوب کرده باشن و بعدن بتونی ازشون استفاده کنی. و این جمله که فرمود فان الکلام کشارده یثقفها یا ینقفها، هر دوتاش اومده، یثقفها هاذا و یخطئها هاذا. آی عمار، کلام شارده است، شارده یعنی فراریه، هر حرفی که من به تو میزنم میگم علم فراره، یه ساعت که گذشت از ذهنت میره، باید این رو جایی نوشته باشی، مکتوب کرده باشی، 4 نفر شنیده باشن که با هم مذاکره کنید، مباحثه کنید، یادتون بیاد. فَإِنَّ الْكَلَامْ كَشَّارِدَ يَثْقَفُهَا، يَثْقَفُهَا به معنای این که عمقش مشخص نمیشه. بعضی نقل‌ها داره ینقفها، یعنی بعضی نمیتوانن اون کلام ما را بفهمن، بعضی ها میتوانن این کلام را بفهمن، و یخطئها، بعضی ها نمیتوانن بفهمن. فرمود در یک جمعی اگر شما سخنرانی کنید، شاید 4 نفر سطح سوادشون، سطح فهمشون نباشه جمله تو رو بفهمن، ولی 2 نفر دیگه این رو میفهمن، در حالی که اگر در یک جمع خصوصی 1-2 نفر این جمله رو میگفتی، خب ضایع میشد، هدر میرفت، به دیگران انتقال داده نمیشد. در بعضی از جمع ها هم هست که انسان یه مطلبی رو میگه، همه هم فهمیدن، ولی سطح فهم ها با هم متفاوته، یک نفر ظاهرش رو دید، یک نفر عمقش رو فهمید. حضرت فرمود شما برید سراغ اون کسانی که عمیقند، بگو آقا من این جمله رو از سخنرانی فلانی شنیدم، درسته برداشت من؟ اون میگه آره درسته، یا میگه نه مقصود آقا چیز دیگری بود. این حکمت هم حائز نکاتی است. یکی از نکات اینه که انسان باید مسائل عمومی دین را به طور خصوصی و در گوشه و کنار مطرح نکنه، جمعهایی باشن، جلساتی باشن که در اون جلسات احکام دین گفته بشه، مبانی توحیدی دین گفته بشه، همه باشند، هر کسی به اندازه فهم خودش، درک خودش از اون مطالب بهره ببره. این جلسات و اجتماعات یکی از مسائل مهمی است که نوعاً به برکت روزه اهل بیت، روزه سیدالشهدا برقرار میشه. حضرت فرمود این جلسات مهم، جمع مهم. من میتونم جمله رو برای توی عمار هم بگم، ولی دلم میخواد در یک جمع عمومی گفته بشه. نکته دوم این که امیرالمؤمنین اشاره میکنن به این که فهم و درک افراد مثل هم نیست. ما خوب یاد بگیریم که مطالبی که گاهی میفهمیم به دیگران عرضه کنیم. عبدالعظیم حسنی خدمت امام رسید، گفت آقا عقاید من اینه، درسته یا نه؟ عرضه کرد عقایدش را بر کسی که اهل این کار بود، امام بود، معیار دین بود. ما هم گاهی برداشت هامون از دین، یه روایتی رو میخونیم، برداشتی داریم، باید به دیگران هم بگیم آقا برداشت من درسته، به نظر شما این چیزی که من فهمیدم همون چیزی که امام میخواد بگه یا نه، مطمئن بشیم از کلامم. نکته آخری هم که راجع به این حکمت قابل بحثه، توجه دادن اهل بیت به کتابت علمه، برخلاف خلفای سقیفه‌ای که نقل احادیث پیغمبر را ممنوع کردند، اهل بیت تشویق می‌کردند به نوشتن احادیث. اصلا این نوشتن یکی از آدابی بود که شاگردان اهل بیت داشتن. امام صادق سلام الله علیه به مفضل ابن ام فرمود اکشتب و بث علمک فی اخوانک، آقای مفضل تو خیلی عالمی، علمت را بنویس، کتاب کن، و بعد این کتاب را، این نوشتجات را، مطالب علمیت را گسترش بده در بین دوستان و برادرانت، همه بفهمن علم را. فان مت فاورث کتبک بنی، اگر مردی به جای اینکه پول و درهم و دینار به عنوان ارث بگذاری برای بچه‌هات، تو یک منبع علمی به ارث بگذار، 10 جلد کتاب بنویس به عنوان ارثی که برای بچه‌هات می‌ذاری. حالا یه وقتی آیت الله جوادین حدیث رو می‌خوند، میگفت که بعضی‌ها اشتباه فهمیدن، فکر کردن امام صادق می‌خواد بگه که با برو 10 جلد کتاب بخر بذار تو کتاب خونه که بعد این کتاب ها به ارث برسن به بچه ها. این که منظور نیست، یعنی اونقدر فهم داشته باش، علم داشته باش که 10 جلد کتاب بنویسی، این کتاب تو بشن ارث تو برای بچه ها، به جای درهم و دینار ارث علمی بگذاری. امام صادق از ما این رو میخواد. جالبه در یه روایتی هست که زراره، اون شاگرد بسیار سطح بالای امام صادق، هر وقت محضر حضرت میرسید سریع این دفترش رو، این کتابش رو پهن میکرد، خودکارش رو دست میگرفت، آماده نوشتن بود. میگه من یه وقتی از حضرت سوال کردم و فتح الواحه لیکتب، سریع زراره دفترش رو باز کرد، قلمش رو به دست گرفت که بنویسه. این نوشتن در مکتب اهل بیت، نوشتن مطالب، همون که فرمود فضائل علی را اگر کسی بنویسد تا وقتی اثری از این خط هست برای او ثواب نوشته میشه. فقط فضائل علی نیست، هر مطلب علمی، هر مطلب قرآنی، هر حدیث از اهل بیت را اگر انسان بنویسه تا وقتی هست، تا وقتی به او عمل میشه، برای او ثواب. این دقت در نوشتن مباحث کمک میکنه به یادگیری خود انسان. آخرین حکمت رو هم که امروز میخوانیم محضر عزیزان عرض کنیم. در حکمت 267 امیر المؤمنین فرمود یبن آدم لا تحمل حم یومک الذی لم یأتک الا یومک الذی اتاک فانه ان یکن من عمرک یأت الله فیه برزقه. این هم جز مطالب، مضمونش مضمون معروفی است. فرمود ای فرزندان آدم، لا تحمل، تحمیل نکنید هم و غم روزی که نیامده است، یعنی فردا را، الا یومی که الذی اتاک، در امروز هم و غم فردا را، هم روزی فردا را، فردا چی بخورم، فردا چی کار کنم، هم و غم روزی فردا را امروز نخور. امروز خدا به تو عمر داده، حیات داده، رزقت رو هم تضمین کرده. فانه ای یکن من عمرک، اگه از فردا هم جزء عمر تو باشه، زنده باشی، یأت الله فیه برزقی، خدا رزق فردا رو هم میرسون. اگر هم فردا نبودی که دیگه قصه نداره. خیلی جالبه، فرمود امروز که هستی رزقت رسید، فردا هم اگر بودی باز مثل امروز رزقت میاد، نبودی هم که دیگه رزق نمیخوای، تو که رفتی، هرس خوردن برای روزی فردا دیگه معنا نداره. البته به خلاف نظر بعضی که از این جمله خواستن استنباط کنن، ما فقط باید ابن الیوم باشیم، فقط امروز، فردا رو کار نداشته باشیم. این نیست. اهل بیت ما یاد دادن که برنامه ریزی کنیم، آینده نگری کنیم، مخصوصا در حکومت ها باید 1 سال 2 سال بعد مردم رو ببینن، مایحتاج فراهم باشه. این که آقا امروز همین که داریم بس، حالا فردا هم خدا کریمه، نه آقا، تو امروز باید آینده نگر باشی. پس این جمله 267 نفی حرص است. طمع نداشته باش، حرص نداشته باش، هی جمع نکن، احتکار نکن، ولی به اندازه کفافت، اون چه که نیاز داری. در مورد جناب سلمان فارسی که او از مکتب امیرالمؤمنین درس آموخته، معروفه، میگن سلمان وقتی که این مالیاتش را، سهمش را از مالیات میگرفت، میرفت مایحتاج 1 سالش رو میخرید. به اندازه خورد و خوراکی که 1 سال داشت آذوقه تهیه میکرد. بهش میگفتن آخه چه کاریه، چرا اینطوری میکنی، نکنه تو هم حریص شدی. میگفت نه، فاذاهیه احرزت معیشتها اطمئنت. نفس آدم اینطوریه، وقتی که چیزی را ندارد 2 برابر 3 برابر 10 برابر حرص میزن. ولی اگر بهش گفتی آقا تو چقدر میخوری، 10 کیلو برنج می‌خوره، این 10 کیلو بره، این قلب آرام میشه، این نفس مطمئن میشه، خیالش راحته، ما فعلا غذای 1 سالمون رو داریم دیگه، در این 1 سال آرامش پیدا. این آرامش خیلی مهمه. اگر آرامش نباشد دل مشغولیه، نه عبادتت سر جاشه، نه وظیفت سر جاشه، همش نگرانی که چیکار کنم، چی بخورم. چند برابر رزقت رو هم داری ولی باز حرص میزنی. در قبالش فرمود شما اون چی که نیاز دارید تو تأمین کنید، خودتون آرام میشید، بعد قلبتون آزاد میشه، میتونید به بقیه امور برسید. عرضم اینه، این جمله امیرالمؤمنین مخالف این نیست که انسان تدبیر کنه، تدبیر سر جاش باشه، حرص نباشه، طمع نباشه. برموم مغنیه در کتاب فیزلال نهج البلاغه ایشون میگه من برداشتم از جمله امیرالمؤمنین چیز دیگری است. جمله حضرت راجع به رزق امروز و فردا نیست. ایشون میگه برداشت من اینه. حضرت میخواد بگه آقا تلاش میکنی برای رسیدن به یک مقصود، جور نمیشه. خودت رو به زحمت ننداز، صبر کن. اگر صبر کردی فردایی پیش میآید که در اون فردا مشکلت حل میشه. عجول نباشید در آینده، تحمل کنید، صبر کنید. هر کاری، هر برنامه موقعیتی داره، یه زمانی داره. برداشت ایشون، حالا اینکه برداشت درست هست یا نه، آیت الله مکارم نمیپذیره این برداشت رو. میگه منظور حضرت همون بحث رزق و روزی روزانه است. و نکته آخری هم که عرض میکنیم، یک روایتی از امیرالمؤمنین نقل شده، روایت معروفی است، فرمود اعمل لدنیا کأنک تعیش ابدا. در مورد دنیات یه جوری زندگی کن کأنه هستی که هستی، همیشه هستی. خب این بعضی ها گفتن این دوتا جمله حضرت با هم نمیسازه. در این حکمت 267 گفت آقا به فکر فردات نباش. در اون جمله حضرت میفرماد که یه طوری جمع کن، یه طوری زندگی کن کأنه همیشه هستی، و این دوتا در تعارض با هم هست. ولی این جمله حضرت به هیچ وجه این معنا رو نمیرسونه. فرمود اعمل دنیا کأنک تعیش ابدا. نمیگه جمع کن جمع کن، انگار تو برای ابدیت هستی، اونقدر انبارت رو پر کن که تا ابد میخوای زندگی کن. اتفاقا برعکسه، معنای جمله اینه. امروز خواستی به فلان لذت برسی، نرسیدی، طوری نیست، یه جوری زندگی کن کأنه تو تا ابد زندگی. امروز به فلان خوراکی نرسیدی، به خودت بگو بابا ما یه عمر زنده ایم، امروز نخوردیم فردا میخوریم، امروز نتونستی فلان ماشین رو بخری، ما که حالا زنده ایم، امروز نشد به درکش، اشکال نداره، فردا میرسیم. نفس خودت رو آروم کن. اتفاقا اونجا هم صحبت از این نشد طوری نیست، نمیگه هی جمع کن جمع کن که تو میخواهی تا ابد زنده باش. میگه هر چی رو به دست نیاوردی طوری نیست، عین خیالت نباش، بهش بگو امروز نشد، ما که فعلا هستیم، شاید فردا به دست آوری. نفس قصه نخور، ما که فعلا میخواییم زندگی کنیم تا ابد، بعدم به دست میاریم. اینجا حضرت داره میگه یک طوری نفست رو بساز که هر چیزی را به دست نیاوردی قصه نخوره. در مقابل یه طوری زندگی کن که انه فردا میخوای بمیری. در مورد آخرت بگو من این نماز را اگه از دست دادم از کجا معلوم فردا زندم که نماز بخونم؟ پس نماز بخون. ولی دنیا رو اگر از دست دادی بگو حالا امروز نشد فردا به دست میاریم. پس این دوتا جمله دقیقا در یک راستا هستند و هیچ تعارضی بینشون نیست. انشاءالله در پناه امیر المؤمنین موفق و معید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.